به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت شد 19:30، نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رو دارید با میشنوید از رادیو فردا. در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا که در روز پنجشنبه هست میتونید برنامه رهروان مهروکین رو بشنوید از علیرضا طاهری. اما قبل از اینکه برنامه رهروان مهروکین رو با هم بشنویم، ابتدا سری خواهیم زد به دنیای خبرها، بعدش میریم سراغ این برنامه که قسمت 46مش آماده شده. یه سری که از 45 هفته قبل شروع شده و احتمالاً خیلی از شما شنیدید، این برنامه اختصاص داره به مسئله رابطه ایران و آمریکا. به هر حال سر می‌زنیم به دنیای خبرها، بعدش این برنامه رو می‌شنویم. فرمانده بسیج ایران اعلام کرد که گردان‌های آشورا و الزهرای بسیج حاضرند به عنوان نیروی پاسدار صلح به بریتانیا اعزام شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی روز پنجشنبه در جمع فرماندهان یکی از ناحیه‌های بسیج با انتقاد شدید از دولت بریتانیا گفت که مسئولان این کشور علیه کسانی که آنها را محرومان خواند جنایت و خشونت می‌کنند. به گفته آقای نقدی، اگر مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کند، سازمان بسیج آماده است تعدادی از گردان‌های آشورا و الزهرا را به عنوان نیروی پاسدار صلح و حائل میان نیروهای پلیس و کسانی که آقای نقدی آنها را مردم خوانده به لندن، لیورپول و بیرمنگام اعزام کند. فرمانده بسیج ایران در همین حال از وزارت امور خارجه ایران خواسته تا با مجمع عمومی سازمان ملل برای اعزام نیروهای حافظ صلح و دیدبان حقوق بشر و استقرار آنها در لندن رایزنی کند. خبرهای بیشتر رو در ادامه از همکارم مرتاد قاسمفر خواهیم شنید.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز پنجشنبه در جریان جلسه فوق‌العاده با پارلمان این کشور گفت دولتش شورش و غارت را تحمل نخواهد کرد. آقای کامرون در بیانیه گفت که به پلیس این کشور اختیارات بیشتری برای مقابله با شورش‌های اخیر داده شده. به گفته آقای کامرون، در آینده گزینه استفاده از ارتش برای مقابله با آشوبگران به منظور کمک به پلیس در نظر گرفته خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا در این نشست گفت که دولتش قاطعانه با رویدادهای اخیر برخورد خواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان سفیر ایران در باکو را برای توضیح درباره اظهارات اخیر حسن فیروزآبادی فراخواند. آقای فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز سه‌شنبه به الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان هشدار داده بود که به اموری که ارکان استحکام دولت اوست توجه کند، وگرنه عاقبتی سیاه خواهد داشت. در پی این سخنان، محمد باقر بهرامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو، به وزارت خارجه جمهوری آذربایجان احضار شده و پیام یادداشت اعتراض‌آمیز این کشور را توسط معاون وزارت خارجه آذربایجان دریافت کرده است. در پیام یادداشت وزارت خارجه آذربایجان جان، اظهارات آقای فیروزآبادی افتراهای غیر مسئولانه مقام‌های ایرانی عنوان شده و آمده است انتشار این گونه بیانات برخلاف تعهدات دو کشور آذربایجان و ایران است. شورای اسلامی شهر تهران خیابانی را در پایتخت ایران به نام یک تبعه آمریکایی کشته شده کرد. این خیابان به نام شهید راشل کوری نامگذاری شده که سال 2003 بر اثر برخورد یک بولدوزر نظامی اسرائیلی در نوار غزه کشته شد. راشل آلین کوری فعال مدنی از ایالت واشنگتن بود که برای جلوگیری از تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها به نوار غزه رفته بود. این نخستین بار پس از انقلاب بهمن 57 است که خیابانی در تهران به نام یک تبعه آمریکایی نامگذاری می‌شود. پیش از انقلاب حداقل 3 خیابان در پایتخت ایران نام رؤسای جمهوری آمریکا را بر خود داشتند. نیروهای ارتش سوریه روز پنجشنبه در ادامه سرکوب اعتراضات مخالفان وارد شهر سراقب در شمال غربی این کشور شدند. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری سوریه، نیروهای ارتش سوریه مجهز به نفربر و تانک پس از ورود به شهر اقدام به بازداشت 10 نفر کردند. همزمان صدای تیراندازی و انفجار از این شهر شنیده شده است. شهر سراقب در استان ادلب نزدیک مرز ترکیه واقع است. دادگاه رسیدگی کننده به متهمان حادثه تجاوز در خمینی شهر رأی به اعدام متهمان این حادثه داد. خبرگزاری های ایران به نقل از رئیس دادگستری استان اصفهان گزارش داد که برای 4 متهم ردیف اول این پرونده دادگاه به دلیل زنای به عنف رأی به اعدام به صورت به دار آویختن در ملأ عام در یکی از میادین اصلی خمینی شهر داده است. 4 متهم دیگر پرونده هم به دلیل مشارکت در آدمربایی، حبس غیرقانونی، ایراد ضرب و جرح و سرقت به 15 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. در همین حال دادگستری اصفهان گفته تحقیقات از متهمان ردیف 5 و 6 این پرونده ادامه خواهد یافت. صبح روز پنجشنبه انفجار بمبی که همراه 2 مرد جوان در یک پارکینگ بود باعث کشته شدن آنها و مجروح شدن حداقل 1 عابر شد. این انفجار در منطقه آنتلیاس نزدیک یک مرکز تجاری در شمال بیروت که منطقه مسیحی نشین محسوب می شود روی داده است. کیوان؟
ممنونم. تا سنی خبرها رو از مرتاد و قاسمفر با همدیگه شنیدیم و همطور که وعده دادم نوبت رسیده به قسمتی جدید از سری برنامه رهروان مهر و کین که توسط همکارم علیرضا طاهری تهیه شده. بنده کیوان حسینی در اینجا با هم با شما خداحافظی میکنم. با همین برنامه رو میشنویم.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
مشکل هسته‌ای ایران از زمانی آغاز شد که سازمان مجاهدین خلق از نزدیک به 2 دهه پنهانکاری حکومت تهران در فعالیت‌های هسته‌ایش در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی پرده برداشت. ایران بر پایه تعهداتش به عنوان یکی از امضا کنندگان NPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه موظف بود که این فعالیت‌ها را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دهد که گزارش نداده بود. تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه آغاز شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواست شفافیت پیشه کند و توضیح دهد. توضیحات جمهوری اسلامی متعدد و گوناگون بود اما نه قانع کننده برای مجامع بین‌المللی. تحلیلگر هفته‌نامه با نفوذ اکونومیست در لندن نوشت ایران سرزمین 1001 شب است و هر بار قصه تازه‌ای درباره فعالیت‌های هسته‌ایش بازگو می‌کند. این گفته منتقدان را اگر بپذیریم قصه‌گویی اتمی جمهوری اسلامی تا کی می‌تواند ادامه یابد؟ دکتر آقای دیبا.
من فکر می‌کنم که امکان بازی ایران و دفع الوقت روی این موضوع فرصت زیادی ازش باقی مونده باشه. در موارد متعددی ایران در گذشته تونسته از فرصتهایی که وجود اومده استفاده بکنه برای طولانی شدن این موضوع. هنوز هم یه مقداری کمی فرصت وجود داره که این کار انجام بشه، ولی این فرصت زیاد نیست. دولت جدید در آمریکا همونطور که بارها اعلام شده، من جمله خود آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا گفتن، صبرشون در این زمینه غیر محدود نخواهد بود. من فکر نمی کنم فرصت زیادی بیش از پایان سال جاری مسیحی بیشتر برای ایران وجود داشته باشه برای اینکه در این زمینه تصمیمات قاطعی رو اتخاذ بکنه. در این حال برخلاف بسیاری از گزارش‌هایی که در کشورهای غربی دیده میشه در نشریات و فکر می‌کنم برخلاف گزارش‌هایی که بعضی از گروه‌های مخالف و یا منتقد جمهوری اسلامی ایران حتی در داخل ایران عنوان میشه مثل طرفداران این جنبش سبز، دولت ایران هنوز جواب منفی به این پیشنهادات غرب در چارچوب مذاکرات اخیر نداده و داره سعی میکنه از این مسائلی که در اینجا وجود داره استفاده بکنه برای پیشبرد یک برنامه دیپلماتیک خودش. به طور کلی من وقتی دقت میکنم به حرفای مقامات ایرانی میبینم که هیچ کدوم اونها در واقع در رو نبستند و هر وقت صحبت میکنند بالاخره یه جوری صحبت میکنند که راه حلی پیدا بکنند در چارچوب این که توافقات اخیر کجا چه جوری مثلا با چه جزئیاتی صورت بگیره. و به نظر من اینها بیش از تا چند ماه دیگه ادامه نخواهد.
ایران تا کنون 4 بار در شورای امنیت سازمان ملل متحد زیر بار تنبیه و حتی مجازات و تحریم رفته است. نزدیکان جمهوری اسلامی، چین و روسیه نیز که از قدرت وتو یا لغو و ابطال هر یک از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردارند، تا کنون به کلیه قطعنامه‌های شورای امنیت در محکومیت جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. همزمان شماری از تحلیلگران میگویند تجدید روابط تهران با واشنگتن نوشداروی دردهای بسیار جمهوری اسلامی از جمله دردهای ناشی از ادامه فعالیت‌های اتمی آن است. این تحلیل تا چه اندازه خوشبینانه است؟ دکتر بهمن آقای دیبا، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین‌الملل.
نظر من بسیار بی‌جهت و بسیار زیادی خوشبینانه است. مسائل ایران و آمریکا سالهای بسیار زیادی طول کشیده، 30-40 سال طول کشیده که خراب بشن و برای درست شدن اون هم حتما سالها نیاز هستش که دو طرف روی اون کار کنن. مسائل متعددی از نظر سیاسی همراه با جزئیات فنی و حقوقی وجود داره که اینها رو بایستی دو طرف روش مذاکرات طولانی رو انجام بدن و بتونن به توافقاتی در این زمینه ها برسن. یه سری مسائل مربوط به فرض کنید تحریم ها اینها هست، تا موقعی که دو طرف به توافق راجع به چیزهای دیگه نرسیدن و اون اصطلاح توافقهای اساسی روشون رو نکردن، این تحریم ها به خصوص تحریم های یک جانبه توسط خود آمریکا که ربطی به تحریم های سازمان ملل متحد و غیره نداره، اینها ادامه پیدا خواهند کرد. شما ببینید لیبی بعد از اینکه سالهای سال برنامه اتمی خودش رو تماما کنار گذاشت، تمام سیاست خودش رو تغییر داد، اصلا تمام اطلاعات مربوط به برنامه های خودش رو در کشورهای اروپایی به خصوص انگلیس در اختیار انگلیسی ها قرار داد. سالهای سال هنوز زیر تحریم ها بود و هنوز هم بعضی از تحریم ها هنوز سر جاش هستن.
اما هما سرشار، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی ساکن کالیفرنیای آمریکا، حتی پس از آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما که با پردوی از امید به تجدید روابط واشنگتن و تهران همراه بود، به آینده این روابط چندان خوشبین نیست.
به عنوان یک ناظر و یه علاقه‌مند و یه ایرانی که همیشه به نظرش میاد که در طول تاریخ و با تجربیاتی که همه ماها داشتیم، مسئله رابطه ایران و آمریکا یکی از مسائل اساسی سیاست خارجی هم ایران و هم آمریکا بوده و بعد به باور بسیاری از ما اصولا سرنوشت سازم میتونسته باشه، پس از انتخاب آقای باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، حالتی که به من شخصا دست داده یه حالت بالا پایین رفتنای همراه گاه با تأثر و افسوس هست، چون که در زمان انتخاب آقای اوباما برای ریاست جمهوری بسیاری از ما خوشبین بودیم در اینی که آمریکا در سیاست خارجیش در جهت درستی داره حرکت میکنه. در جهت درست از این بابت میگم که از نظر ما علاقمندان به این که در ایران دموکراسی و رعایت حقوق بشر و اینها برقرار بشه، و فکر میکردیم که آقای اوباما با تمام تبلیغاتی که برای انتخابات خودش انجام داد که برای دموکراسی در کشورهای دیگه و همینطور برای برقراری نظم و حقوق بشر در کشورهایی که دیکتاتوری یا فشار عمومی بر مردم هست فعالیت خواهد کرد و برای یک تغییر داره وارد صحنه سیاست میشه، حالا هر روز که میگذره در واقع این امید و یا این دلخوشی که بسته بودیم به آقای اوباما داره کمرنگتر میشه، به این دلیل که باز هم برای بار هزاران میشه گفت برای هر ایرانی ثابت شده که در جهت سیاست خارجی و ارتباط و روابط با کشورهای دیگر برای امریکایی ها واقعا فرق نمی کنه که حزب جمهوری خواه سر کار هست یا حزب دموکرات. هر دوی این احزاب در این بخش از رابطه خارجیشون با کشورهای دیگه که نگاه بکنی نهایتاً منافع مملکت خودشون رو در نظر دارن، منافع امریکا رو در نظر دارن، و این اگه بخوایم انسان‌های منصفی باشیم در این نگاهی که به این قضیه میکنیم، واقعاً هر مملکتی و هر دولتمرد یا دولت زنی که داره برای کشور خودش کار میکنه باید این چنین بکنه، یعنی باید در ارتباطش با کشورهای دیگه منافع مملکت خودش رو در نظر بگیره.
از سوی دیگر دکتر هوشنگ امیر احمدی استاد دانشگاه آمریکایی راتگرز در ایالت نیوجرسی که به تلاش در راه آشتی کردن آمریکا و جمهوری اسلامی بلند آوازه و نام‌آور است، تأکید می‌کند که 30 سال رویارویی ایران و آمریکا را یک شبه نمی‌توان از میان برد.
اونایی که انتظار داشتن این به سرعت جلو بره نمیفهمن مشکل ایران امریکا یعنی چی. این مشکل 30 ساله اینقدر توش مسئله وجود داره، اینقدر نهادسازی توش شده بر علیه این رابطه و در جهت دشمنیش، که هیچ کسی نمیتونه به این سرعت و با اون سرعتی که انتظارش میرفت این جریان رو حل کنه.
هما سرشار، نویسنده و روزنامه‌نگار، یادآوری میکند که ایرانی‌ها باید فارغ از یاری آمریکا مشکلاتشان را خودشان حل کنند.
شاید ما بعضی موقع ها ما ایرانی ها زیاد از حد نسبت به مسائلی خوشبین هستیم یا یه گونه دیگری فکر میکنیم، یا ایدئالیست هستیم، آرمانگرا هستیم و فکر میکنیم که نه باید یک مملکتی یا یک دولتی سر کار بیاد در کشور آمریکا، در انگلیس، در فرانسه یا در آلمان که منافع مردم ایران رو بر منافع خودش ترجیح بده تا وضع ما درست بشه.
هما سرشار به پرزیدنت اوباما، رئیس جمهوری و هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا برای حل مشکلات ایران امیدی ندارد.
در حال حاضر این گونه که میبینم اینه که در تمام طول این 30 سال گذشته چه از طرف آمریکا و چه از طرف ایران همواره این قصد نزدیکی وجود داشته، هرچند که دولت‌های مختلفی که سرکار بودن چه در آمریکا و چه در ایران در ظاهر عدم تمایل خودشون رو نشون دادن. هم اکنون آقای احمدی نژاد هم که بارها تکرار میکنه که اصلا با آمریکا دشمنی دیرینه داره، ولی به نوعی در لابلای حرفاش و بین خطوط صحبتایی که میکنه تمایلش برای برقراری رابطه با آمریکا مشاهده میشه و حس میشه، و چندین تن از دولت مردان جمهوری اسلامی مثل آقای هاشمی رفسنجانی که اصلا این رو جزء خط مشی کار خودشون برای اینکه با آمریکا رابطه برقرار کنن گذاشتن. منتها مسئله سر این نیستش که آیا رابطه بین آمریکا و ایران جمهوری اسلامی برقرار میشه یا نمیشه، مسئله سر این است که به چه قیمتی این کار انجام میشه، و من همونطور که گفتم به نظرم میاد که این بار هم اگه این رابطه برقرار بشه منافع مردم ایران در اون و ملت ایران حفظ نخواهد شد، بلکه منافع دولت هاست که در این میان حفظ میشه، و نتیجهش هم این خواهد شد که احتمالاً اگر چنین مذاکره انجام بشه ما نباید منتظر تغییر اساسی در ایران به این زودی و در آینده نزدیک باشیم. در ذهن مردم ایران رابطه امریکا و ایران موقعی انجام شدنی هست و موقعی مطلوب مردم ایران هست که مسئله حقوق بشر در پای میز مذاکره جزء مفادی باشه که در موردش صحبت بکنن. و موقعی که ما میبینیم که هر بار که صحبت میشه که ما میخوایم بنشینیم در مورد مسئله هسته‌ای صحبت بکنیم، چه آقای اوباما، چه خانم کلینتون و چه سایر افرادی که مسئول هستن از طرف آمریکا صحبت میکنن، به این قضیه اشاره نمیکنن.
در مقابل هوشنگ امیراحمدی که با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگوهایی داشته، معتقد است که روابط ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و باراک اوباما خرابتر از گذشته نشده است.
رابطه ایران امریکا در بدترین شرایطش در حال انجماد بوده، در بهترین شرایطش یک سری حرکت‌های مثبت حرفی داشته. بنابراین من با این نظر که این رابطه خرابتر شده، داره از بین میره یا جریان مثل که دنیا به هم خورده، اصلا موافق نیستم.
جعفر مدنی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ایرانی، یادآوری می‌کند که ایران بر اثر روابط خصمانه جمهوری اسلامی با آمریکا امتیازات بسیاری را از دست داده است.
ایران با عادی نکردن روابطش با آمریکا و با این شرایط ناگواری که بین دو کشور وجود داره، امتیازات زیادی را از دست داده و خسارات سنگینی به خودش وارد کرده که یک نمونه اون محروم شدن ایران از دسترسی به تکنولوژی و فراورده‌های علمی آمریکایی است که در بیشترین موارد از پیشرفته‌ترین و بهترین‌ها در جهان هستند، از هواپیماهای مسافربری و نظامی گرفته تا فراورده‌های دیگر تکنولوژی آمریکا که امروز در دسترس ایران نیستند به دلیل همین بحرانی که در روابط دو کشور وجود داره. از زمان گروگانگیری که منجر به قطع روابط آمریکا و ایران و برقراری تحریم ها شد و این تحریم ها به مرور سخت‌تر شده تا امروز که تهدید تحریم های سخت ایرانه هم وجود داره، اثرات این تحریم ها روی اقتصاد ایران و روی صنایع ایران و صنایع نفت و گاز ایران به ویژه بسیار سنگین بوده و در کار توسعه پالایشگاه ها و بهره برداری از منابع جدید نفت اشکالات بزرگ ایجاد کرده که مثلا تولید نفت که قبل از انقلاب حدود 6 میلیون بشکه در روز بود، 2 میلیون کاهش پیدا کرده و امروز رسیده به حدود 4 میلیون بشکه در روز. در این زمینه ها می شود از کشورهای دیگر هم دست گرفت. بعد از مرگ استالین، شوروی با اون قدرت عظیم نظامی و هزاران کلاهک اتمی که داشت پیش قدم شد برای بهبود روابطش با آمریکا و همزیستی مسالمت آمیز و این کار رو کرد و هزینه های خودش رو بسیار کاهش داد. چین روزی که ماو رهبرش متوجه شد که نمیتواند به آرزوی خودش برای رهبری یک انقلاب کمونیستی در سراسر جهان دست بزنه و علاوه بر این خودش رو از طرف شوروی در خطر میدید، به نیکسون پیام داد که آماده است روابطش رو با آمریکا عادی بکنه و همین کار رو کرد و امروز آمریکا با وارد کردن سالانه بیش از 468 میلیارد دلار که این ارقام مربوط به سال 2018 است، وارد کردن این میزان کالا از چین تبدیل شده است به یکی از موتورهای محرکه پیشرفت حیرت انگیز اقتصادی و صنعتی چین. کره جنوبی با کمک روابط دوستانش با آمریکا امروز بازارهای آمریکا را از کالاهای صنعتی خودش هم باشته کرده، با کمک آمریکا اقتصادش رو از زمینگیری عقب ماندگی نجات داده و امروز با سرعت به یک کشور پیشرفته صنعتی داره تبدیل میشه. از این قبیل نمونه ها بسیار است که میتواند برای ما در ارتباط با روابط با آمریکا بسیار آموزنده باشه.
دکتر کاظم علمداری، استاد دانشگاه در آمریکا، سران جمهوری اسلامی را دچار وحشت از تجدید روابط واشنگتن و تهران می‌داند.
من همیشه معتقد بودم و گفتم و نوشتم که جمهوری اسلامی تا در موقعیت و وضعیت ضعیف قرار نگیره حاضر نمیشه که با غرب یک مناسبات عادی و دیپلماتیک برقرار بکنه و پای میز مذاکره نمیره. به هر بارم که پای میز مذاکره میره بهانه جویی میکنه و سعی میکنه که مذاکره رو ناتمام بگذاره. این بار هم جمهوری اسلامی با مشکلات بسیار جدی و ریشه‌ای روبرو شد و در این حال هم غرب بهش التیماتوم داد که برای حل مشکل غنی سازی باید پای بی میز مذاکره بیاد و یه راه حل عملی که به پایاندهی وضعیت کنونی هست و ایجاد اعتماد سازی تن بده. میدونیم که جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی رو به غرب ارائه داد، ولی نکته بسیار جالب این هست که در این بسته پیشنهادی از همه چی صحبت شده بود جز غنی سازی که مسئله بسیار جدی و اساسی و مرکزی کشورهای غربی بود که میخواستن با ایران صحبت بکنن که این مسئله رو حل بکنن. برخلاف این جمهوری اسلامی تلاش کرد بود که غرب رو نصیحت بکنه برای مشکلات اقتصادیش به اصطلاح راه حل پیدا بکنه، مسئله از این رویل داستانهایی که همیشه جمهوری اسلامی تکرار میکنه.
دکتر کاظم علمداری در آمریکا. اما در خود ایران سران جمهوری اسلامی میگویند ایران در غیاب آمریکا به استقلال دست یافته است. این گفته تا چه اندازه درست است؟ داریوش همایون، بنیادگذار روزنامه آیندگان و از وزیران کابینه دکتر جمشید آموزگار در دوران محمد رضا شاه.
استقلالی که حکومت اسلامی از او دم می‌زد، حالا تبدیل شده است به یک بازار مکاره‌ای، در واقع یه خانه یغمایی که هر کس از راه میرسد یه بخشی سوار میزد میبرد و اینا هم دلشون خوش است که ایران مستقل شد و دیگه از زیر نفوذ امریکا آمد بیرون، ولی ما بهترین رابطه رو با امریکا این اواخر داشتیم.
داریوش همایون علت خصومت روحانیان حاکمه بر ایران با امریکا را قابل درک نمیداند.
نیروهای مذهبی نه فقط در دوره کاشانی بلکه در همین انقلاب اسلامی و تا مدت ها بعد تا وقتی که آخوندها سفارت رو نگرفتند به شدت امریکایی ها دنبال جلب این نیروها بودند، کمک به ایران بودند. حتی در دوره جنگ با عراق امریکایی ها با همه گرفتاری که با جمهوری اسلامی پیدا کرده بودند و گروگانگیری، ولی لوازم دکی به ارتش ایران به نیروی هوایی ایران رساندن از طریق اسرائیلی ها و معاملات هستهایی که شرحش مفصل است. اونا کوششتون کردن تمام این مدت هم باز تلاشهایی داشتن. مکفارلن اومد به ایران با اون مأموریت بسیار مضحک. هیچ وقت امریکایی ها از جلب نیروهای مذهبی کوتاه نیامدن تا اونجایی که میسر بود براشون، ولی باید در نظر گرفت که علاوه بر نیروهای چپ، نیروهای مذهبی هم امریکا رو رقیب و دشمن بزرگ خودشون می دانستند، منتها از جهت فرهنگی به اصطلاح. نیروهای چپ اشکال ایدئولوژیکی و استراتژیک، جو استراتژیک به اصطلاح با امریکا داشتند. نیروهای مذهبی اشکال فرهنگی داشتند، یعنی جامعه امریکایی رو با آزادی‌هاش و با فرهنگ دامنگیری که امریکا دارد که خب در سراسر جهان محسوس هست به پوزش، این رو خطر بزرگی برای ارزش‌های خودشون می دانستند حق، و همیشه سعی می کردن که جلوی نفوذ فرهنگ غربی که در واقع فرهنگ امریکایی بود در ایران بگیرند، چون تمام بنیادشون رو خطر می انداخت. و از این جهت بود که با امریکا نه تنها مخالف بودند، بلکه مخالفت با امریکا رو نقطه مرکزی مبارزهشون با رژیم شاه کردن. رژیم شاه از نظر اونها و توده عظیمی که سرانجام از اونها پیروی کرد مظهر سرسپردگی به امریکا بود.
در دنبالی این رشته برنامه های ویژه با نگاهی به روابط ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج واک بوش، از این روابط در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما بیشتر خواهیم گفت.